هر صبحانه با خبر امروز ساعت پایانی 75 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برنامه هسته ایران، زندانیان دو تابعیتی و آینده افغانستان از محورهای بحث‌های حاشیه‌ای. پس از چندین دور گفتگوی پر افت و خیز با میانجیگری عراق، تهران از پیشرفت‌های جدی در مذاکرات امنیتی با ریاض خبر داد. انتشار گزارشی تازه درباره نقض گسترده حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران، کردپا میگوید تنها در 6 ماه گذشته نزدیک به 250 تن بازداشت و 136 تن اعدام شدند. و موفقیت‌های زنان ورزشکار ایران به رغم همه محدودیت‌ها و کارشکنی‌ها، چشم هندبالیست‌ها به دنبال نخستین مدال آسیایی، فوتبال امیدوار به صعود به مرحله نهایی. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. هفتاد و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل آرام آرام به ساعات پایانی خود نزدیک می شود. نشستی که در آن جهان با دیپلماسی و رویکرد دولت جدید ایران در فضای بین المللی بیشتر آشنا شد. از سخنرانی ضبط شده ابراهیم رئیسی در روز اول نشست که با لحنی تند، انتقادی و تهاجمی همراه بود، تا نشست های حاشیه‌ای وزیر خارجه جدید ایران با همتایانش از سایر کشورها. بخش عمده ای از این نشست ها و رایزنی های دو یا چند جانبه پیرامون یکی از این موضوعات بود: برنامه هسته ای و رویکرد دولت تازه به مذاکرات احیای برجام، وضعیت زندانیان دو تابعیتی در ایران و البته رویکرد سیاسی تهران با همسایگانش و آنچه که به دخالت های جمهوری اسلامی در امور منطقه مشهور است. فهیمه خضر‌حیدری، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک، نگاهی کرده به تازه ترین تحولات در مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
روز جمعه دوم ماه مهر، رهبران جهان با رعایت فاصله ایمنی و ماسک‌هایی که بر صورت داشتند، نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد را ادامه دادند. اینجا در این ساختمان، مقر سازمان ملل متحد در منهتن نیویورک، جایی که فرانک والتر شتاین‌مایر رئیس جمهوری آلمان سخنرانی کرد. او تصریح کرد که حل بحران‌های جاری در جهان به همکاری‌های بیشتری در سطح بین‌المللی نیاز دارد و از جمله از ایران خواست به مذاکرات هسته‌ای برگردد. آقای شتاین‌مایر شکست در افغانستان رو یک سرخوردگی و ناامیدی ژئوپلیتیک خواند. او پیشتر هم وضعیت شکل گرفته در افغانستان و هجوم هزاران شهروند افغانستانی به فرودگاه کابل برای خروج از افغانستان رو یک تراژدی انسانی خوانده بود. اما درخواست آقای شتاین‌مایر از جمهوری اسلامی ایران برای بازگشت به مذاکرات هسته‌ای، خواسته ایست که از روز اول آغاز به کار مجمع عمومی امسال بارها تکرار شده.
Wir sind bereit, das Atomabkommen zu erneuern. Wir fordern, dass der Iran schnellstmöglich zu ernsthaften und ernst gemeinten Verhandlungen zurückkehrt.
در سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در سخنان وزیر خارجه بریتانیا و در بسیاری از نشست‌ها و گفتگوهای حول و حوش جلسات اصلی. با این حال حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جدید جمهوری اسلامی که هیئت ایرانی رو در نیویورک سرپرستی میکنه، اگرچه در گفتگوی اخیرش با شبکه NBC نیوز اعلام کرده که ایران آماده است تا به زودی به مذاکرات هسته‌ای برگرده، اما در عین حال گفته که ما سیگنال های منفی از دولت آمریکا میگیریم. او گفته دولت جو بایدن از یک سو میگوید آماده مذاکرات هسته‌ای است و از یک سو تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال میکند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی البته تاکید کرده که ما در حال بررسی مذاکرات انجام شده هستیم و پنجره را برای راه حل های مبتنی بر دیپلماسی و گفتگو باز میگذاریم. در این حال روز جمعه وبسایت دی نشنال هم گزارشی منتشر کرد که از دیدار آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، با وزرای شورای همکاری خلیج فارس خبر میداد. دیداری که در اون وزرای خارجه عربستان سعودی، بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی این پرسش رو مطرح کردند که در صورتی که بازگشت به برجام اتفاق نیفته، طرح ثانویه یا جایگزین چه خواهد بود. همزمان رابرت مالی نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور ایران هم دیداری جداگانه داشته با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان که با انتشار عکسی در توییتر خودش به او به این دیدار اشاره کرده و تنها به این اکتفا کرده که بگه در این دیدار درباره مسائل منطقه‌ای صحبت کردیم. در حال امیدهایی وجود داشت که شاید در حاشیه 76th مجمع عمومی سازمان ملل متحد اینجا در نیویورک تاریخی برای بازگشت به مذاکرات هسته‌ای با ایران یا حتی پاسخی برای طرح احتمالی جایگزین ارائه بشه، اما هنوز کشورهای مذاکره کننده پاسخ روشنی برای این پرسش ندارند. هرچند به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گفته شده که زمان برای ایران و صبر آمریکا نامحدود نیست و شاید گزینه ثانوی یا جایگزین در صورت بازنگشتن به میز گفتگوهای هسته‌ای افزایش تحریم‌ها علیه ایران باشه. فهیمه خضرحیدری، نیویورک، رادیو فردا.
نشست مجمع عمومی سازمان ملل همچنان ادامه داره. همراه میشیم با دامن گوریز، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. آقای گوریز، دیپلماسی جمهوری اسلامی با دولت جدید رو، دولت رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل چطور ارزیابی میکنید؟
سخنرانی آقای رئیسی سخنرانی مهمی بود از این جهت که مشخص میکنه که دکترین جمهوری اسلامی، حداقل دولت جدید، چه خواهد بود. به نظر من اگر بخوام خیلی کوتاه و خلاصه مطرح بکنیم این دکترین رو، دیپلماسی فعال در منطقه با همسایگان و بی‌اعتنایی بین المللی خواهد بود که بخشی از نگاه این دولت به موضوع برجام هم به همین نوع دکترین برمیگرده که سخنان اخیر آقای عبداللهیان هم در همین راستاست. اگر فرصت شد قطعا توضیح خواهم داد.
آقای گوریز، اشاره کردیم به دیپلماسی فعال همسایگان. مقامات ایران و عربستان هر دو ابراز امیدواری کردن به بهبود روابط دو کشور. اگر این گفتگوها به ثمر بنشینه چه تأثیری بر منطقه خواهد گذاشت؟ منطقه‌ای که حالا بعد از ریاست جمهوری دونالد ترامپ آرایش دیگری به خود گرفته.
ببینید، در سخنرانی پادشاه عربستان هم مشخصاً به این موضوع اشاره شده، یعنی بهبود روابط برای همکاری مشترک. و این نکته خیلی مهمیه. به نظر میرسه که در دوره نخست گفتگوهای بین تهران و ریاض در عراق، یکی از خواستهای تهران این بود که ریاض در فروش نفت ایران نقش‌آفرینی بکنه. من فکر میکنم با کمتر شدن حمایت امریکا از ریاض و نیاز ریاض بعد از حمله به آرامکو به تهران و یک نوع توافقاتی در این راستا، احتمالاً این که بشه در ایران تصور کرد که عربستان سرمایه گذاری بکنه و شاید وارد گفتگو و روابط دیپلماتیک و اقتصادی قوی تری در ایران بشه، در این حال هم ایران جمهوری اسلامی بتونه به وسیله نفوذ خودش در یمن امنیت عربستان رو بهتر و بیشتر تضمین بکنه، این گفتگوها رو در این راستا میشه تحلیل کرد و من فکر میکنم که نسبت بهش هم میشه خیلی خوشبین بود.
آقای گوریز، در ابتدای صحبتتون اشاره کردید به بحث دیپلماسی جهان که گفتین ایران با همسایگان دیپلماسی فعال خواهد داشت اما با جهان نه. وزیر امور خارجه ایران گفته که خودمون رو نباید معطل نتیجه مذاکرات کنیم. برداشت شما چیه؟
تهران روایت قوی داره به خاطر اینه که میگه که بایستی امریکا تمام تحریم ها رو تعلیق بکنه تا اینکه ما وارد گفتگوهای فعال بشیم به معنی رسیدن به یک هدف. من فکر میکنم تهران در حال حاضر در مقایسه با واشنگتن به نیاز کمتری رو میبینه برای احیای برجام. ببینید، طبق گزارش هایی که هست، تهران میتونه روزی 1.5 میلیون بشکه نفت بفروشه به چین و در این حال وضعیت اقتصادی طبق گزارش بانک مرکزی نسبت به یک سال پیش به خاطر همین فروش نفت بهتر بوده. 23% فروش نفت بیشتر شده طبق گزارش بانک مرکزی و مسائل بین المللی مثل ورود عضویت دائمی در پیمان شانگهای، مسئله افغانستان. تهران تحلیلش این هستش که ما کمتر از آقای بایدن و همپیمانانش نیاز به توافق هسته‌ای داریم و این رو انقدر ادامه بدن این گفتگوها رو به شکل دیگه‌ای در مقایسه با آقای روحانی، برای اینکه بتونن امتیازهای بیشتری رو از جو بایدن بگیرن در چشم‌انداز یک سال آینده که انتخابات امریکا هم هست. اگر تهران بتونه مسئله هسته‌ای رو دوباره به یکی از موضوعات اصلی منازعات سیاسی در واشنگتن تبدیل بکنه، قطعا امتیازهای بیشتری رو میتونه بگیره. حداقل این تحلیل در تهران خیلی قویه.
البته آمریکا هم آقای گوریز اعلام کرده که وقت تا ابد وقت ندارن برای اینکه ایران به مذاکرات برگرده. تومان گوریز همراه ما بود، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. در حاشیه 75مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آمریکا بار دیگر ضمن اعلام آمادگی برای بازگشت به برجام بر محدود بودن فرصت باقی مانده برای این کار تاکید کرد. همزمان وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم در نشستی با وزیر خارجه ایالات متحده ضمن حمایت مشروط از بازگشت واشنگتن به برجام خواستار اطلاع از جزئیات گزینه بعدی آمریکا در صورت شکست برجام شدند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
دولت جو بایدن از ایران خواسته که پس از 3 ماه وقفه به سرعت به مذاکره‌های وین بازگردد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هشدار داد که ممکن است پنجره گفتگو به زودی بسته شود. یک روز پس از این سخنان، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران میگوید به میز مذاکره باز میگردد که نتیجه بخش باشد.
باید تصمیم بگیرند که آیا میخواهند به برجام برگردند و به تعهداتشون برگردند یا نه. در عمل جز بخش بسیار کوچکی از تعهداتی که در برجام پذیرفته بودند، اونم در یه مقطع خاص، اتفاق دیگه‌ای رخ نداده و بازگشتشون به تعهدات باید همراه با ابتکاراتی از طرف مقابل باشه.
واشنگتن و اعضای اروپایی برجام یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان میگویند که در صورت تأخیر بیشتر در احیای این توافق، توسعه هسته‌ای و قابلیت‌های اتمی ایران به جایی خواهد رسید که دیگر بازگشت به توافق هسته‌ای 6 سال پیش بی‌معنا خواهد شد. در میانه این نگرانی‌ها، آنتونی بلینکن روز پنجشنبه گفت که هنوز ایران برای بازگشت به مذاکره‌های وین توافق خود را اعلام نکرده.
ما هنوز توافق ایران را برای از سرگیری مذاکره ها در وین به دست نیاوردیم. ما آمادگی بالایی برای بازگشت به وین و ادامه گفتگوها داریم و پرسش این است که آیا ایران هم آماده انجام این کار هست یا خیر. ما در پیگیری مسیر دیپلماسی معنادار برای بازگشت دو طرف به تعهدات برجامی بسیار صادقانه و ثابت قدم بودیم و همچنین برای تلاش برای رفع طیف وسیعی از نگرانی هایی که ما و بسیاری دیگر از کشورها در رابطه با ایران داریم. همچنان بر این باوریم که بازگشت به پایبندی متقابل به توافق به نفع ماست. این بهترین گزینه موجود برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران و فراهم آوردن بستری برای رسیدگی به سایر فعالیت‌های بی‌ثبات کننده این کشور است.
اما تهران در حالی که میگوید آماده پیوستن دوباره به این مذاکره هاست، هنوز تاریخی برای از سرگیری آن ارائه نداده و حتی تیم مذاکره کننده را هم معرفی نکرده. آخرین دور مذاکرات در وین پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران که منجر به قدرت گرفتن ابراهیم رئیسی و تندروها در این کشور شد به پایان رسید. در حالی که انتظار میرفت دیپلمات‌های ارشد طرفای باقی مانده در برجام هفته گذشته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار کنند، تهران این فرصت دیدار را رد کرد. تعلل و وقت‌کشی دولت تازه ایران به تردیدها درباره احتمال و زمان از سرگیری این مذاکره ها دامن زده. پرسش اصلی اما این است که هدف واقعی جمهوری اسلامی از این تعلل چیست؟ نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
سرنوشت زندانیان دو تابعیتی در ایران از موضوعات مورد بحث وزرای خارجه کشورهای اروپایی با همتای ایرانیشان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. تهران در مقابل درخواست لندن برای آزادی نازنین زاغری و سایر شهروندان بریتانیا بار دیگر خواستار دریافت 400 میلیون پوند پول پرداخت شده برای خرید تانک‌های چیفتن شد، موضوعی که بحث گروگان بودن شهروندان دو تابعیتی را تقویت کرده. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
مارو پله، بازی محبوب کودکان. گابریلا اما آن را زندگی می‌کند. بازیکن محبوبش که باید از نیش مارها فرار کند تا به خانه برسد، نازنین است. مادرش بیش از 5 سال است که در ایران زندانی است به اتهام جاسوسی، اتهامی که همواره رد کرده. ریچارد همسر نازنین این بازداشت را یک بازی می‌داند. جمهوری اسلامی می‌گوید بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های چیفتن حدود 400 میلیون پوند به ایران بدهکار است. قراردادی که بیش از 4 دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود. ریچارد رتکلیف میگوید جمهوری اسلامی از همسرش به عنوان گروگان برای دریافت این پول استفاده میکند. 4 وزیر خارجه پیشین بریتانیا تلاش کردند تا از طریق گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی نازنین را به خانه بازگردانند. از جمله بوریس جانسون نخست وزیر فعلی که گفته بود از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند. حالا اما نوبت به لیز تراس وزیر خارجه جدید این کشور رسیده. او اخیراً در نیویورک با همتای ایرانیش ملاقات کرده. ملاقاتی که همسر نازنین چندان به نتیجه آن خوشبین نیست.
لیز تراس در دیدار با وزیر خارجه ایران پرونده نازنین رو مطرح کرده. اونها هم در موردش صحبت کردند. این صرفاً یعنی ما فراموش نشدیم. احتمالاً بعد از 2000 روز و این همه بالا و پایین بزرگترین ترس اینه که هیچ تغییری صورت نگیره.
خیلی خوشحالم از دیدار شما.
ترسی که بی دلیل نیست. چون در همین دیدار حسین امیر عبداللهیان در پاسخ به درخواست آزادی نازنین بار دیگر بر لزوم بازپرداخت بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا به ایران تأکید کرده. ایران همچنین خواستار انجام قدم‌های جدی برای رفع تحریم هاست. همزمان با این دیدار آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم در توییتی در کنار نام نازنین زاغری از چند زندانی دو تابعیتی دیگر هم نام برد و خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفت انسانها ابزار چانه‌زنی نیستند. علاوه بر نازنین زاغری، انوش آشوری و مراد طاهباز هم از شهروندان ایرانی بریتانیایی دیگری هستند که در ایران زندانی‌اند. شاید مهره‌های دیگر این بازی و یا بازی دیگر. مهدی بیگی، رادیو فردا.
سخنگوی وزارت خارجه ایران از پیشرفتی به گفته او جدی در مذاکرات امنیتی تهران و ریاض خبر داده. گفتگوهای ایران و عربستان با هدف بهبود روابط سیاسی از چند ماه پیش و با میانجیگری عراق در جریان بوده. هرچند چند حمله جدید حوثی‌های یمن علیه اهداف عربستانی در هفته گذشته بر این مذاکرات سایه انداخته بود. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
پیشرفت خیلی جدی در مذاکرات ایران و عربستان، آنگونه که سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اعلام کرده. پادشاه عربستان سعودی هم اخیراً ابراز امیدواری کرده این مذاکرات نتیجه بخش باشد.
ایران کشوری همسایه است. امید است مذاکرات اولیه به نتایجی ملموس برای اعتمادسازی و ایجاد زمینه‌ای برای محقق کردن اهداف ملت‌ها در برقراری روابطی بر اساس قوانین بین‌المللی، احترام به حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی منجر شود.
مذاکراتی که بنابر اعلام تهران تا کنون چند دور از آن برگزار شده، مذاکراتی با میانجیگری عراق.
لقاءات سعودیه
درباره گفتگوهای ایران و عربستان سعودی، این گفتگوها همچنان ادامه دارد. گفتگوهایی که در بغداد آغاز شد، این گفتگوها ادامه پیدا خواهد کرد. آنچه که ما از دو طرف دریافتیم، هر دو بسیار مایل به ادامه تا رسیدن به نتایج مثبت با هدف حل و فصل مشکلاتشان هستند.
تهران هم پیش از این از وجود نقاط اشتراک زیاد با ریاض و ادامه مذاکرات سخن گفته بود.
ببینید، عربستان همسایه ما در این منطقه است. ما و عربستان نقاط اشتراک بسیار زیادی برای صلح و ثبات این منطقه داریم.
یکی از مهمترین محورهای مذاکرات میان تهران و ریاض مسئله حمایت‌های ایران از گروه‌های شبه نظامی در منطقه به ویژه شبه نظامیان حوثی یمن است که عربستان سعودی امیدوار است به زودی پایان یابد.
همچنین جمهوری اسلامی انواع حمایت‌ها را از گروه‌های تروریستی و شبه نظامیان فرقه‌گرا که فقط جنگ و ویرانی را برای مردم منطقه به ارمغان می‌آورند متوقف کند.
این در حالی است که دولت جدید ایران حمایت از این گروه ها را از سیاست های اصلی خود معرفی می کند.
ما با افتخار و با قدرت از متحدین خود و از جبهه مقاومت در کمک به امنیت حد اکثری منطقه و همکاری حد اکثری در منطقه حمایت خواهیم کرد.
همگان به ویژه منطقه خاورمیانه در انتظار نتایج مذاکرات سرنوشت‌ساز تهران و ریاض هستند، آن هم در حالی که وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس در دیدار با وزیر خارجه آمریکا به طور ضمنی با بازگشت واشنگتن به برجام موافقت کرده‌اند. هرچند درباره گزینه‌های دیگر کاخ سفید در قبال برنامه هسته‌ای ایران هم پرسیده‌اند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
یک سایت حقوق بشری که وضعیت کردستان و سایر مناطق کردنشین را رصد می‌کند، از ثبت بیش از 560 مورد نقض حقوق بشر تنها ظرف 6 ماه نخست سال 1400 خبر داده. به گزارش سایت کردپا، در این مدت 136 شهروند اعدام شدند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
بازداشت، محکومیت، اعدام. 565 مورد نقض حقوق بشر در کردستان تنها در نیمه نخست سال 1400. این گزارش سازمان حقوق بشری کردپاست. بنابراین گزارش، در 6 ماه نخست امسال 247 نفر از شهروندان کردستان ایران بازداشت شدند که 12 نفرشان زن بودند. بنابر این گزارش 234 مورد از بازداشت ها از سوی نیروهای امنیتی بوده و سرنوشت 208 نفر بعد از بازداشت نامعلوم بوده است. بر این اساس نیروهای امنیتی در 32 مورد هنگام بازداشت اقدام به یورش، تفتیش و تخریب منازل کردند و 12 نفر از بازداشت شدگان به هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، تشویش اذهان عمومی با 23 مورد بیشترین اتهام وارد شده به بازداشت شدگان کرد بوده و همکاری با یکی از احزاب کردی با 19 مورد و برگزاری مراسم نوروز با 18 مورد در رتبه های بعدی قرار دارند. کردهای ایران 2 سال است که به بهانه گسترش ویروس کرونا از برپایی مراسم نوروز منع شدند. سازمان کردپا میگوید تعداد احضار شدگان به اتهام برپایی مراسم نوروز به 50 تن میرسد. از میان 37 شهروند کرد که در این مدت محکوم شدند، 18 نفر به تبلیغ علیه نظام، 11 نفر به همکاری با احزاب کردی و 5 نفر به انجام فعالیت‌های مذهبی متهم بودند. کردپا گزارش داده که در نیمه نخست سال جاری 21 نفر از شهروندان کرد در ایران اعدام شدند که از میان آنها 2 نفر در هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند. سازمان حقوق بشر ایران پیشتر با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که آمار اعدام پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران در اواخر خرداد افزایش قابل توجهی یافته است. سازمان کردپا گزارش داده که در 6 ماه نخست امسال 132 کولبر در کردستان کشته و زخمی شدند. 83 نفر با شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران. کردپا توضیح می‌دهد که شلیک مستقیم به صورت رگباری برخی از موارد این آمار را تشکیل می‌دهد که در آن کولبران به صورت گروهی کشته و زخمی شدند. در این گزارش همچنین به شکنجه و ضرب و شتم کولبران از سوی نیروهای نظامی و در مواردی پرت کردن آنها از ارتفاعات هم اشاره شده است. از ارتفاعات هورامان که خانه هزاران ساله همین اهالی است. مردمانی که درمانده از فقر و بیکاری و نابرابری، کولبری را تنها راه زنده ماندن خود می‌بینند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
همزمان با ثبت بیش از 15,000 مورد تازه ابتلا به کرونا در ایران، وزارت بهداشت این کشور از تخصیص واکسن‌های فایزر وارداتی از بلژیک به زنان باردار خبر داده و خواستار ادامه واکسیناسیون شهروندان با واکسن سینوفارم شد. در تحول دیگر و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، عدم دسترسی نزدیک به 2 میلیون دانش آموز به تبلت و گوشی هوشمند ادامه تحصیل به شیوه مجازی را به چالشی جدی تبدیل کرده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
آذر ماه سال گذشته بود که رهبر جمهوری اسلامی ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی را به ایران ممنوع اعلام کرد.
اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخانه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خب خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن.
حالا بعد از تقریبا 8 ماه پس از فرمان آیت الله خامنه ای، از 2 واکسن آمریکایی برای واکسیناسیون شهروندان ایرانی استفاده کند، فایزر و جانسون و جانسون.
فایزر از بلژیک، جانسون از جانسون هم همینطور، اونم از بلژیک داره وارد میشه.
دولت ابراهیم رئیسی با اولویت بندی که برای تزریق این واکسن ها در نظر گرفته، عملاً صحبت های رهبر جمهوری اسلامی در مورد اثر بخشی و ایمن بودن واکسن های آمریکایی را نقض می کند.
به اینا بنابراین اطمینان اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم، نمیدونم. گاهی واقعاً از اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت و دیگه امتحان کنن.
پارادوکس داستان این است که این سیاست در زمان دولت مورد حمایت آقای خامنه‌ای اتخاذ می شود. البته با این توجیه که واکسن ها در بلژیک تولید می شوند.
بله ببینید، ما فایزر رو 2,400,000 دوز سفارش دادیم که حالا چقدرش دست ما برسه، چون میدونید که اینا کلن این نوع واکسن و امسالام خیلی خوشقول نیستن، ولی در هر صورت اگر به دست ما برسه، ما پیشبینی کردیم که حداقل 1,000,000 دوز برای یا 1,200,000 برای مادران باردار باشه و این چیز حدود 700,000 دوز هم برای یادآور کادر بهداشت درمانی که تو ICU اورژانس ها و بخش های مقابله با کرونا دارن کار میکنن. در ارتباط با جانسون اند جانسون هم حدود فعلا 5,000,000 دوز به اصطلاح داره مذاکره میشه، نهایی شده که انشالله دستمون برسه. همجور
تابستان امسال به دلیل تعلل حکومت ایران در تامین واکسن، رکورد مرگ و میر ناشی از کرونا بارها شکسته شد. تعداد زیادی از کنشگران سیاسی و اجتماعی به همراه خانواده‌های قربانیان آیت الله خامنه ای را مسئول این مرگ و میر بالا معرفی کردند. حتی موارد زیادی از ابتلا به قارچ سیاه در ایران مشاهده شد. دیروز علیرضا زالی فرمانده ستاد کرونا تهران اعلام کرد که بسیاری از بیماران کرونایی در تهران هنوز درگیر این عفونت هستند. به غیر از تهران، قارچ سیاه در سایر استانها از جمله مازندران، خراسان رضوی، کرمان و کردستان هم تایید شده. مهران کریمی، رادیو فردا.
همراه میشیم با نورالدین پیرمعزن، فوق تخصص جراحی ریه مقیم آمریکا. آقای دکتر پیرمعزن، گرچه مقامات جمهوری اسلامی از روند مناسب واکسیناسیون در ایران خبر میدن، ولی همزمان از موج جدید کرونا در ایران نگرانن. آیا موج جدید کرونا در راهه؟
ممنونم که این فرصت رو به من دادین. خب میدونیم که استراتژی پاندمی در ایران مبتنی بر استراتژی ابتلا به بیماریه، یعنی همون ایمنی گله‌ای. در این استراتژی در واقع همه باید بیمار شوند که تا به امروز هم تقریبا 60% مردم بیمار شدند و از هر 3 نفر 2 نفر در ایران بیمار شدند. آنچه که ما شاهد هستیم در استراتژی ایمنی دست جمعی، اصولا امواج پی در پی اتفاق میفته تا 80% مردم بیماری رو گرفته باشند تا به حالت پایدار برسه. اتفاق جدیدی که افتاد، گونه های جدیدی که شکل گرفت، مخصوصا گونه دلتا، این پاندمی استراتژی دست جمعی رو به هم زد که اینا ناچار شدن که واکسن رو وارد مقوله کنن. اما واکسن هایی که وارد ایران شده، واکسن های ترادیشنال نوع در واقع ویروس های مرده هست و مثل فایزر و جین واکسینا نیستن که بتونن امواج دلتا یا اون امواج بیماری اون گونه های جدید مو یا لامدا رو بگیره. ما همچنان شاهد امواج پی در پی خواهد بود که تا اونچه که مشخص شده در این استراتژی با گونه های جدید، 90% مردم باید بیمار شوند که پاندمی کنترل بشه.
آقای دکتر، اشاره کردید که 80% بیماران یا 90% جمعیت کشور باید بیمار بشه تا این پاندمی از بین بره، اما در کنارش به واکسن های اشاره کردید که الان در ایران موجوده. آیا این واکسن ها آنقدر کارایی دارن که جامعه رو به یک ایمنی جمعی برسونن؟
تا به امروز تنها واکسنی که به عنوان واکسن نهایی تایید شده مخصوصا در مقابل گونه های جدیدی که معروف هست به گونه های واکسن گوریز، تنها واکسن فایزره. یعنی درست در مقابل آنچه که به عنوان ویروس ووهان چین اتفاق افتاد، پاندمی شکل گرفت، یک اتفاق دیگری هم در دنیای پزشکی شکل گرفت که همون پیدایش واکسن های جین واکسین، که متاسفانه رهبران سیاسی ایران این واکسن های مدرن و مؤثر رو محروم کردن ملت ایران رو، و این باعث شد که هنوز ما نمیدونیم الان که این واکسن های چینی، روسی، کوبایی، هندی هیچ داده، هیچ اطلاعاتی پابلیش نشده که ما بدونیم که چه اتفاقی داره در کشور شکل میگیره. و متاسفم بگم واکسن هایی که در مقابل گونه های جدید مؤثر نیستن در ایران داره برای مردم استفاده میشه، که اگر تا این داده ها برای ما گزارش داده نشده، برای مجامع علمی گزارش داده نشده، اظهار نظر در مورد آنچه که در ایران شکل گرفته نیست. و من اسمشو گذاشتم یک واکسن گیت، که اینا برای اینکه میلیاردها تومان رو وارد بنگاه ستاد اجرایی امام بکنن، سلامتی و جان مردم ایران رو به خطر انداختن.
نورالدین پیرمعزن همراه ما بود، فوق تخصص جراحی ریه مقیم آمریکا.
متشکرم.
در انتخابات زود هنگام کانادا، جاستین ترودو بر خلاف انتظارش نتوانست به یک دولت اکثریت دست یابد، موضوعی که میتواند آینده سیاسی او را در حزب لیبرال در این کشور تحت تاثیر قرار دهد. در انتخابات اخیر کانادا، دو ایرانی تبار از حزب لیبرال همچنان کرسی‌های خود در پارلمان کانادا را حفظ کردند، علی احساسی و مجید جوهری. بهرنگ رهبری گفتگویی داشته با علی احساسی که با هم می‌بینیم.
انتخابات کانادا تمام شد. جاستین ترودو دوباره توانست دولت حداقلی را در این انتخابات زود هنگام به دست آورد. حزب لیبرال با 156 کرسی از مجموع 338 کرسی پارلمان. علی احساسی، کاندیدای ایرانی تبار از حزب لیبرال در منطقه ویلودل، توانست بیش از 50% آرای این منطقه را به خود اختصاص دهد و به پارلمان راه یابد.
همینجوری که میدونین در مجلس کانادا 338 تا حوزه انتخاباتی داریم که ویلودل یکی از اون 338 تا محسوب میشه. بدون شک همیشه و همیشه هدف من این بوده که انعکاس بکنم، امپلیفای بکنم صدای ایرانیان رو، برای اینکه واقعا یک کمیونیتی با استعدادی هستیم، کمیونیتی بزرگی هستیم، و نهایت تلاش خودم رو کردم که بتونم مسائلی که برای کمیونیتی ما مهم هستن، دغدغه های کمیونیتی ما هستن، رو در اتاوا مطرح بکنم.
یکی از این مسائل هواپیمای اوکراینی بود.
اونجوری که میدونیم بعد از این جنایت فکر کنم دل همگی ایرانی کانادایی شکست، و خوشبختانه همگی ما توافق نظر داریم که ایران شفاف عمل نکرده و باید پاسخگو باشه.
اما از سوی خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی انتقادات جدی متوجه دولت جاستین ترودو است.
اینه که اصلا از کارکرد دولت ترودو ما راضی نیستیم و تمام قول و وعده هایی رو که دادن به هیچ کدام عمل نکردن.
من همیشه گفتم وظیفه بنده هستش که انتقادات مختلف رو منعکس بکنم در اتاوا.
یکی دیگر از کاندیداهای ایرانی تبار مجید جوهری است، از حزب لیبرال و در منطقه ایرانی نشین ریچموند هیل. مجید جوهری تاکنون با هیچ کدام از رادیو تلویزیون های فارسی زبان گفتگو نکرده و تلاش ما برای گفتگو هم بی نتیجه ماند. فارغ از آن که چه کسانی از حزب لیبرال در پارلمان کانادا باشند، اکنون این جاستین ترودوست که باید دوباره با حزب نیو دموکرات در سیاست هایش تعامل داشته باشد. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
اما یکی از موضوعات مهم نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل هم تحولات افغانستان و تلاش دولت طالبان برای به رسمیت شناخته شدن در جامعه بین المللی و حتی حضور در سازمان ملل متحد بود. در این میان پاکستان از آمریکا و کشورهای غربی خواسته که با به رسمیت شناختن حکومت طالبان به عنوان دولت قانونی راه را برای کمک رسانی به مردم افغانستان هموار کنند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
دیدارهای فشرده وزرای خارجه کشورهای جهان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک. وضعیت افغانستان و چگونگی مواجهه با حکومت طالبان در کانون این گفتگوها. وزارت خارجه پاکستان دیروز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در دیدار محمود قریشی با وزیر خارجه آمریکا، اسلام آباد از واشنگتن خواسته تا به گفته او واقعیت سیاسی جدید افغانستان را بپذیرد.
جامعه جهانی وظیفه اخلاقی دارد که به مردم افغانستان در شرایط بحرانی فعلی کمک کند و جهان اشتباه قطع ارتباط با افغانستان را تکرار نکند.
اشاره وزیر خارجه پاکستان به رسمیت نشناختن حکومت اول طالبان از سوی جامعه جهانی در دهه 70 خورشیدی است. در آن زمان تنها سه کشور پاکستان، عربستان و امارات متحده عربی حکومت طالبان را به رسمیت شناختند. حالا پس از روی کار آمدن دوباره طالبان، هنوز هیچ کشوری حکومت این گروه را در افغانستان نپذیرفته. طالبان ماه گذشته فهرست کابینه جدید خود را اعلام کرد که همه اعضای آن عضو گروه طالبان هستند. زنی در میان آنها دیده نمی شود و شماری از وزرا در فهرست تروریستی سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارند. در نیویورک نمایندگان 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل در نشستی بار دیگر از تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان حمایت کردند. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که برای به رسمیت شناختن حکومت جدید افغانستان عجله‌ای ندارد. روسیه و چین هم با تأکید بر لزوم فراگیر بودن حکومت جدید شروطی را برای از سرگیری روابط با افغانستان اعلام کردند.
مقام های جدید افغانستان باید ترغیب شوند تا به قولهای خود در زمینه برقراری صلح، عادی سازی زندگی روزمره و تأمین امنیت برای همه پایبند باشند.
بر اساس گزارش ها روسیه در حال رایزنی با طالبان برای سفر هیئتی از این گروه به مسکو است تا درباره خواسته های روسیه گفتگو شود. در مقابل وزیر خارجه آلمان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل موضع تندتری را نسبت به کابینه فعلی حکومت طالبان اتخاذ کرد. هایکو ماس گفت که تشکیل دولت جدید طالبان یک اشتباه تاکتیکی از سوی این گروه بوده و به گفته او تعامل کشورهای غربی با طالبان را دشوارتر می کند. حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان پس از سقوط دولت محمد اشرف غنی در خارج از این کشور مسدود شده و گروه طالبان بدون این دارایی‌ها قادر به اداره کشور نخواهد بود. افغانستان هم اکنون درگیر بحران اقتصادی و غذایی است و برنامه جهانی غذا میگوید تنها 5% از جمعیت این کشور به غذای کافی دسترسی دارند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
پناهندگان سیاسی از حکومت استبدادی، زندان، مرگ و شکنجه گریخته و به کشوری دیگر پناه میبرند. با دشواری‌های بسیار از جمله با تضادهای درونی خود درگیر میشوند. کارمن اگیره نویسنده کانادایی شیلی تبار موقعیت پناهندگان سیاسی را در نمایشنامه هتل پناهجویان به تصویر کشیده. برگردان فارسی نمایشنامه به ترجمه مازیار نیستانی در ایران منتشر شده که برای بررسی اون همراه میشیم با فرج سرکوی نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکوی، از کارنامه این نویسنده کانادایی شیلی تبار بیشتر برامون بگید.
خب همونطور که گفتین او یک نویسنده مشهور و هنرمند بسیار مشهوری هم هستش و در شیلی متولد شده، اما پدر و مادر او از طرفداران سالوادور آلنده رئیس جمهور شیلی بودند که رئیس جمهور سوسیالیست بود. در وقتی که جنرال پینوشه بر علیه سالوادور آلنده کودتا کرد و کشتار و گسترده رو در شیلی راه انداخت و بسیار بازداشت کرد، بسیار رو کشت شکنجه کرد و اینها، پدر و مادر او که فعال سیاسی بودند به ناچار به کانادا مهاجرت کردند وقتی که او هنوز کودک بود. بنابراین او به نسل دوم مهاجران تعلق داره، یعنی کسانی که والدین اونها مجبور شدن که پناهنده بشن به کشور دیگری و این بچه‌ها در یک شرایط به اصطلاح دوگانه بزرگ شدن، از طرفی تمامی بار خاطرات پدر و مادر خودشون رو و وطن اونها رو داشتن و از طرف دیگه باید در یک جامعه جدیدی به اصطلاح در یک جامعه نوعی رشد پیدا می‌کردن و این به اصطلاح برآیند این دو فرهنگ و برآیند تناقض‌هایی که وجود بیاد، مشکلاتی که وجود بیاد، دستمایه آثار این نویسنده هستش که تاکنون 20 نمایشنامه نوشته، مثل جعبه آبی، ماشه و همچنین زندگی نامه خود نوشته، یک چیز سرسخت که او رو بسیار موفق کرد.
آقای سرکوی، برگردیم به نمایشنامه هتل پناهجویان و داستانی که روایت میکنه.
ما در این نمایشنامه چند ماه پس از کودتای پینوشه هستیم. در سال 1973 آلنده سرنگون شده، پینوشه بر سر کار آمده، مهاجران پناه بردن ادهی به کانادا. حالا در یک هتل بسیار مدرن و خوب هستیم، 8 مهاجر به اصطلاح پناهنده هستند که در با خانواده هاشون در اون هتل هستند. هتل بسیار مدرن هست، اما اینها در واقع تعدادی از اینا در زندان بودند، شکنجه شدند، با ترومای شکنجه و زندان آمدند، تعدادی والدینشون ناپدید شده، یعنی در واقع کشته شده، و حالا با این مسئله درگیرن که ما که فرار کردیم آیا رفقامون رو تنها گذاشتیم، آیا باید برگردیم دوباره مبارزه رو ادامه بدیم، آیا باید در این کشور بمانیم. با همه این مشکلات درونی که پناهنده های سیاسی با اون مواجه هستن و پرسش هایی که از خودشون میکنن، از طرفی بچه ها هم هستن. خود نویسنده گفته این یک کمدی سیاه هست، چرا که در یک هتل بسیار مدرن در واقع اون چیزی که داره رخ میده عملا اون چیزی است که پناهنده ها با خودشون آوردن، رنج تبعید، رنج شکنجه، گناه، خیانت، اما در عین حال به قول نویسنده عشق و قدرت التیام بخش بخشش هستش. اما این نمایشنامه در واقع صدای پناهجویان و خانواده اونها هست، نسل اول و نسل دوم رو تصویر میکنه و این مسئله دیگه از ابعاد شیلیدی و کانادا میگذره، چون ما میدونیم در همه جهان از جمله بسیار از ایرانی ها پناهنده سیاسی هستن که با ترور آزاد شکنجه روبرو بودن و حالا در یک کشور جدید زندگی میکنن و با مشکلات جدیدی مواجهن.
با سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
من از شما متشکرم.
زنان ورزشکار ایران به رغم همه محدودیت‌ها و کم توجهی‌ها و در مواردی مخالفت‌ها و کارشکنی‌ها و حتی پوشش ناکافی رسانه‌ای به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافتند. امروز تیم‌های هندبال و فوتبال زنان ایران در دو مسابقه حساس حضور خواهند داشت. زنان ایرانی در رشته‌های انفرادی هم به موفقیت‌ها و مدال‌های زیادی دست یافتند. مهدی تاخواز گزارش می‌دهد. 3
ایران بول بول بول.
روزهای پرخبر ورزش زنان ایران زیر سایه محدودیت‌ها و کمبودها، چند رکوردزنی در هندبال و سنگ نبردی و البته امیدها به تیم فوتبال زنان. تیم ملی فوتبال زنان و دختران ایران در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا هفته گذشته در یک بازی پرگل بنگلادش را در هم کوبید. اما برد 5 گله مقابل این تیم کافی نبود، چرا که اردن هم این تیم را با همین تعداد گل شکست داده بود. حالا ایران امروز حتماً باید برنده بازی باشد، چرا که در صورت تساوی تیمی که در رنکینگ فیفا جایگاه بهتری دارد صعود کننده به دور بعد خواهد بود. اردنی ها 63 رنکینگ فیفا هستند و ایرانی ها 72. اعزام تیم ایران به رقابت های تاشکند با برخی حواشی مربوط به پوشش اعضای این تیم هم همراه بود. در واکنش به طراحی و مدل لباس اعضای تیم ملی فوتبال زنان، خبرگزاری فارس لباس آنها را خلاف عرف فرهنگی و اجتماعی کشور توصیف کرد و یک نماینده مجلس هم خواستار برخورد قانونی شد، آن هم در قبال طراحی لباسی که این بار برخلاف اکثر اوقات با نظر مثبت علاقمندان ورزش روبرو شده بود. آن سوتر و در روسیه نخستین مدال قهرمانی جهان ایران در رشته سنگ نوردی نیز کسب شد. در رقابت‌های جهانی مسکو، الناز رکابی توانست پس از اتریش و اسلوونی در جایگاه سوم جهان در ماده کمباین قرار گیرد و مدال برنز را از آن خود کند. اما مسابقات هندبال قهرمانی آسیا،
دوست داریم جهانی بشیم، براش می‌جنگیم، می‌خوایم تاریخ ساز شیم،
تمام هدفمون رو گذاشتیم که برای اولین بار بریم توی 4 تا تیم
و رویایی که محقق شد و تیم ملی هندبال دختران ایران نه تنها برای اولین بار در تاریخ در میان 4 تیم اول آسیا قرار گرفت و به جام جهانی صعود کرد، بلکه حتی به کسب مقام سوم و مدال برنز این رقابت ها هم چشم دوخته. بازی های هندبال قهرمانی آسیا با شرکت 11 تیم از 24 شهریور به میزبانی اردن آغاز شد و در نیمه نهایی دختران ایران مقابل کره جنوبی مدعی به میدان رفتند. تیم ایران در این بازی در حالی مغلوب کره شد که برای سومین دیدار پیاپی خود کادر فنی را به دلیل مثبت شدن تست کرونا در اختیار نداشت. امروز اما تیم هندبال زنان ایران در مقابل قزاقستان قرار می‌گیرد تا شانسش را برای کسب مدال برنز بیازماید.
ایران اگر دل تو را شکستند.
فوتبالیست‌های دختر هم که امروز مقابل اردن به میدان می‌روند. روزی که خیلی ها امیدوارند با شادی دختران ایران زمین به پایان برسد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتسال، ایران مقابل ازبکستان قرار گرفت و با برتری مقابل این تیم راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. این رقابت‌ها رو مرور می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، ایران مرحله به مرحله داره با موفقیت پیش میره. چطور بودی مسابقه و اینکه رقیب بعدی ایران چه تیمیه؟
درود رویا، رقابت بسیار سختی بود. البته طبیعتاً در این مرحله اونم در جام جهانی مسابقه راحت نداریم، ولی دور از انتظار بود. تیم سخت کوش ازبکستان پیشبینی می شد که با اختلاف گل مغلوب ایران بشه، اما تا لحظه آخر جنگید و در نهایت نتیجه 9-8 بود. خب نشون میده که چقدر مسابقه نفسگیری بود. البته همیشه در طول مسابقه اونا عقب بودن از ایران، غیر از یک بار که 3-3 بازی به تساوی رسید، ولی به هر حال هنرهای تربیه بازیکنان مثل اولاد قباد که خصوصا روی گل چهارم همه رو دیدی زد و پاس داد به توکلی و خودش هم گل هشتم رو زد، باعث شد که ایران بتونه از این مرحله هم به سلامت بگذره. در گام بعدی مقابل قزاقستان قرار میگیره که این تیم هم به هر حال از بابت سوابق تیم ایران که عنوان سوم دوره قبلی رو در کارنامه داره به نظر نمیرسه که بتونه مانع تیم ایران بشه، به شرطی که ایران بهتر از دیدار دیروز در برابر ازبکستان ظاهر بشه.
اما امیرعلی اکبری، رزمکار ایرانی، در مسابقات حرفه‌ای سنگاپور مغلوب نماینده روسیه ناک آوت شد. آیا این نتیجه قابل پیش بینی بود مهدی؟
خب امیر، با توجه به اینکه قهرمان کشتی فرنگی جهانه و اولین ورزشکاری بود که در داخل ایران به این رشته حرفه‌ای پیوست، ایرانیان زیادی خارج از کشور مسابقه را دنبال میکنن، اما از داخل ایران وارد سازمانهای حرفه‌ای شد و بعد کارنامه خوبی هم داشت. با 10 برد و 1 باخت به سازمان سنگاپوری وان چمپیونشیپ اومد که بهترین سازمان رشته MMA در آسیاست، اما رقابت اولش مقابل حریف کره‌ای در راند اول ناکوت شد و این بار هم دیروز در برابر آناتولی مالیخین از روسیه باز هم در همون راند اول نتیجه رو واگذار کرد که خب به هر حال کار او رو بسیار سخت میکنه، چه بسا دیگه در رقابت‌های معتبر نتونه ظاهر بشه با توجه به 2 شکست عجیب و تا حدودی یک طرفه در واقع میشه گفت که چه بسا کارنامه حرفه‌ای او رو در این رشته ببنده برای همیشه.
و دراگان اسکوچیش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، گفته حتی رئال مادرید هم برای مهاجمان تیم ملی ایران زیاد نیست. به نظر میرسه اسکوچیش رضایت کامل داره از خط حمله ایران. مهدی،
دقیقاً این گفتگو رو با رسانه‌های کرواسی انجام داده و گفته که خط حمله ایران از خط حمله تیم ملی کرواسی قوی‌تره. ما بهترین بازیکن پورتو رو داریم، آقای گل روسیه رو داریم، حتی مهاجمانی در لیگ یونان و بلژیک داریم که فوق‌العاده‌اند و از خط حمله بسیار راضی ام و حتی رئال مادرید برای اونها زیاد نیست. البته واقع‌گرایانه گفته که اختلاف سطح داریم بین خطوط دیگه، قدرت خط حمله رو ندارن، اما تیم ملی ایران به این خط حملهش میباله.
مهدی رستم‌پور بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
یک خلبان پروازهای نمایشی اهل ایتالیا موفق شده برای اولین بار در تاریخ درون تونل بزرگراهی در نزدیکی استانبول پرواز کند. این خلبان در ارتفاع 1 متری و با سرعت 245 کیلومتر بر ساعت درون 2 تونل پرواز کرد. زمان طی شده از ابتدای پرواز تا خروج از تونل دوم حدود 43 ثانیه برآورد شده است. گزارش ببینیم از این حرکت جذاب و خطرناک.
لحظه تاریخی در پیشینه پرواز بشر.
این تصویر اولین پرواز یک هواپیما درون تونل است. داریو کوستا، خلبان پروازهای نمایشی اهل ایتالیا، به تازگی موفق شد درون تونل ویژه خود رو در نزدیکی استانبول ترکیه پرواز کند. این نمایش خارق‌العاده در بزرگراه شمالی منطقه مارمارا اجرا شد. خلبان 41 ساله با یک هواپیمای مسابقه مدل H540 ساخت شرکت زیفکو از داخل اولین تونل به پرواز در آمد و در حالی که با دیوارهای بتونی احاطه شده بود موفق شد ارتفاعی کمتر از 1 متر را حفظ کند. او بعد از خروج از تونل اول به طول 360 متر با وجود بادهای شدید منطقه توانست فاصله بیش از 300 متری تا تونل بعدی را طی کرده و وارد تونل دوم شود.
خیلی احساسی بود، خیلی. بیش از 1 ساله که روی این پروژه داریم کار میکنیم و بالاخره موفق شدیم. تا وقتی انجامش نداده باشی نمیدونین چی میشه، نمیدونین چی در انتظار و اینکه آیا به خوبی پیش میره. تا حالا در زندگیم داخل تونل پرواز نکرده بودم، هیچ کس تا حالا این کارو نکرده. پس این سوال در ذهنم بود که آیا همه چیز طبق انتظار پیش میره یا اینکه ممکنه به حرکتی تمرین نشده نیاز پیدا کنیم. خیالم راحت شده، خیلی خیلی خوشحالم.
داریو کوستا موفق شد در تونل دوم به طول بیش از 1 کیلومتر با سرعت 245 کیلومتر بر ساعت پرواز کند. زمان طی شده از ابتدای پرواز تا خروج از تونل دوم حدود 43 ثانیه برآورد شده است. کوستا بعد از این نمایش موفق در آسمان استانبول یک چرخش پیروزی انجام داد.
اما پیدا شدن بدن بیجان یک لاک‌پشت در ساحل خلیج گوانابارا در برزیل بار دیگر نگاه‌ها را متوجه شرایط نامساعد محیط زیست کرده. این لاک‌پشت در حالی که تکه پلاستیک دور گردنش پیچیده شده بود پیدا شد. به گفته زیست‌شناسان پلاستیک عامل خفگی این موجود بوده. هر سال صدها حیوان مانند این لاک‌پشت به دلیل فاضلاب یا زباله‌های پلاستیکی که در آب‌ها رها می‌شوند از بین می‌روند.
مرگ دلخراش یک لاک‌پشت بار دیگر نگاه ها را متوجه نقش بشر در شرایط نامساعد محیط زیست کرده است. آنتونیو یک شهروند برزیل وقتی در ساحل خلیج گوانابارا در ریو دو ژانیرو قدم می زد متوجه لاک‌پشت بی حرکت روی آب شد. تکه پلاستیک دور گردن این لاک‌پشت پیچیده بود. آنتونیو برای کمک داخل آب پرید اما با بدن بیجان لاک‌پشت روبرو شد. یک زیست شناس اهل برزیل معتقد است پلاستیک باعث خفگی لاک‌پشت شده و یا مانند یک لنگر او را زیر آب کشیده و موجب غرق شدن این موجود شده است.
در حال حاضر این حیوانات در خلیج فراوانن. متاسفانه اونا قربانی چندین مشکل هستن، از جمله ماهیگیرها، فاضلاب و هضم زباله‌هایی مثل پلاستیک که به اشتباه تصور میکنن غذاست. حیوان پلاستیک رو جای غذا میخوره و از خفگی جان میده. متاسفانه در خلیج این یک واقعیته.
هر سال صدها حیوان مانند این لاک‌پشت به دلیل فاضلاب یا زباله‌های پلاستیکی که در آب‌های ریو دو ژانیرو رها می‌شوند از بین می‌روند. آنتونیو می‌گوید از اینکه نتوانست جان لاک‌پشت را نجات دهد غمگین است. او برای آینده آبزیان خلیج نگران است و امیدوار است به زودی راه حلی برای این مشکل پیدا شود. محیط زیست ریو دو ژانیرو با جمعیتی بیش از 12 میلیون نفر در شرایط نامساعدی به سر می‌برد. از سال 2014 میلادی بیش از 70% فاضلاب شهر وارد خلیج می شود که نگرانی فعالان محیط زیست را برانگیخته است.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه کارون همزمان با آغاز سال تحصیلی گزارشی منتشر کرده با تیتر ناتوانی والدین خوزستانی در تعیین لوازم مدرسه فرزندانشان. البته این منحصر به استان خوزستان نیست، در تمام ایران مردم مشکل دارن. خانواده ها از پس هزینه های تحصیل دانش آموزان بسیار از خانواده ها بر نمیان. به ویژه اینکه به نوشته روزنامه کارون که در اهواز منتشر میشه، حالا در برای سومین سال پیاپی موضوع کرونا در سال تحصیلی منجر شده به اینکه مردم نیازمند این هستن که برای فرزندانشون ابزارهای دیجیتال بگیرن، تا اونها از جمله گوشی‌های موبایل که بتونن به شبکه‌های اجتماعی یا شبکه شاد که در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد توی آموزش و پرورش دسترسی پیدا بکنن. در یکی دو سال گذشته موارد متعددی از گزارش‌های منتشر شد مبنی ولی که برخی دانش آموزان به دلیلی که دسترسی نداشتن به این امکانات حتی جان خودشون رو هم گرفتن و در عمل یعنی خودکشی کردن و این اخبار بسیار تأسف برانگیز از نقاط مختلف ایران از جنوب تا شمال و شمال شرقی به گوش رسید و آسیب‌های مشابهی هم در انواع دیگرش هم در رسانه‌ها بازتاب داشت. حالا روزنامه کارون نوشته که در شهر آبادان که همزمان هم هست آغاز سال تحصیلی با سالگرد جنگ ایران و عراق، نوشته که در شهر آبادان گفتن یعنی آماری که اعلام کردن میگه 3000 دانش آموز اساساً محرومن و نه تنها لوازم آموزشی بلکه به گفته مقام های آموزش پرورش این شهر حتی لباس و کفش هم ندارن. البته روزنامه کارون تاکید کرده که شمار این دانش آموزان بسیار بیشتر است حتی در آبادان. روزنامه شهرآرای خراسان هم در همین زمینه گزارش منتشر کرده که حالا تیتر این گزارش اینه که شورای شهر مشهد قرار است تأمین بکنه هزینه های بخشی از هزینه های نیازهای آموزشی دانش آموزان حاشیه شهر مشهد بود. این روزنامه نوشته که 80 منطقه حاشیه شهر مشهد به 80 منطقه تقسیم شده که هزاران دانش آموز در این مناطق زندگی می کنند، خانواده هاشون امکان فراهم کردن وسایل مورد نیاز آموزشی رو ندارن. نکته مهم در گزارش روزنامه شهرآرا اظهارات مدیر کل آموزش پرورش خراسان رضوی هست که گفته بر اساس برآوردی که ما داریم 12000 دانش آموز سال گذشته نه گوشی داشتن نه ابزار دیگری که بتونن باهاش به شبکه شاد وصل بشن. ایشون گفته که سال گذشته شورای شهر کمک کرده، بودجه دولت و شورای شهر رو همه با هم جمع شدیم 1200 دانش آموز رو لوازم مورد نیاز برای وصل شدن به شبکه شاد رو براشون فراهم کردیم. امسال هم گفته که اگر شورای شهر 8 میلیارد تومان بودجه بده و جای دیگه هم بودجه بدن ما میتونیم 2000 دانش آموز رو لوازمشون رو تامین بکنیم. باز بر اساس آمار 12000 نفری بیش از 8800 نفر از دانش آموزان در حاشیه شهر مشهد امکانات آموزشی نخواهند به دست نخواهند آورد. البته تعدادشون بسیار بیشتر هست. این آماری است که مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی داد.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.